ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شامگاهی شنبه، یک شنبه اول اسفند ماه 95 برابر با 19 فوریه 2017 میلادی، خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به استیضاح وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ قبیله.
با درود فراوان، وزیر خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن رد پیشنهاد ایران برای گفتگو گفت ایران به بی‌ثباتی در خاورمیانه دامن می‌زند و خواستار نابودی عربستان است. به گزارش رویترز، عادل الجبیر همچنین حکومت ایران را اصلی‌ترین حامی تروریسم در جهان خواند. آقای الجبیر افزود تا زمانی که ایران رفتارش را تغییر ندهد تعامل با چنین کشوری دشوار خواهد بود. وزیر خارجه عربستان گفت که ایران به دنبال نگه داشتن بشار اسد در قدرت و حامی شورشیان حوثی در یمن است. این مقام سعودی شورشیان حوثی را جدایی طلب نامید. وی همچنین از جامعه بین الملل خواست تا با ترسیم یک خط قرمز اقدامات ایران را کنترل کند. در پی حمله گروهی به سفارت عربستان در تهران روابط دو کشور قطع شده و تنش‌های دیپلماتیک تاکنون ادامه داشته است. با این حال هفته گذشته حسن روحانی در آستانه سفر به عمان و کویت از پیغام کشورهای عربی خلیج فارس برای کاهش تنش‌ها و استقبال تهران از این پیام سخن گفته بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به مواضع جدید واشنگتن گفت تهدید بر روی ایران کارساز نیست. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای ظریف در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت ایران به تهدید پاسخ خوبی نمی‌دهد. به گفته او، ما به حرف زور پاسخ خوبی نمی دهیم، ما به تحریم پاسخ خوبی نمی دهیم، اما به احترام متقابل پاسخ خیلی خوبی می دهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی انتقاد کرده است. دولت او همچنین در یک ماه گذشته یک بار به ایران به دلیل آزمایش‌های موشکی اخطار داده است. آقای ظریف در مونیخ همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه واشنگتن پست بار دیگر گفت که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت گروه‌های حکومت اسلامی و جبهه النصره در سوریه سلاح شیمیایی در اختیار دارند و این مسئله نباید از چشم جهانیان مخفی بماند. در خبر دیگر، روز یکشنبه اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از جلسه چند ساعته استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بار دیگر به او رأی اعتماد دادند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، آقای آخوندی موفق شد رأی اعتماد 176 تن از نمایندگان را از مجموع 255 نماینده حاضر در جلسه به دست آورد. 74 تن از نمایندگان نیز خواستار برکناری او شدند. در این باره گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. یکی از مقام‌های عالی رتبه هیئت مخالفان سوری در مذاکرات ژنو گفت که این گروه به مذاکرات ژنو که قرار است در روز پنجشنبه برگزار شود کاملا متعهد است. به گزارش خبرگزاری رویترز، انسل عبده رئیس ائتلاف ملی سوریه در کنفرانس مونیخ افزود که مسئله دوران گذر برای انتقال قدرت در سوریه باید در مذاکرات ژنو مطرح شود. آقای عبده افزود که باقی ماندن بشار اسد در قدرت یک تهدید امنیتی بسیار جدی است. همزمان برت مکورک فرستادی آمریکا در ائتلاف مبارزه با داعش گفت که دولت جدید کشورش هنوز در حال بررسی وضعیت سوریه است. استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در مذاکرات ژنو ساعتی پیشتر از نامعلوم بودن موضع آمریکا برای مذاکرات روز پنجشنبه انتقاداتی در کنفرانس مونیخ مطرح کرده بود. آقای پوراستاد،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد.
من روزی که مسئولیت وزارتخانه رو به عهده گرفتم میدونستم وضعیت چگونه است. تکیه‌مو به درآمدهای نفت و به بودجه کاهش دادم.
مواضع وزرای خارجه ایران و عربستان در کنفرانس امنیتی مونیخ.
لحن تندی که معمولاً علیه ایالات متحده از تهران شاهد است رو در بیانات آقای ظریف به هیچ وجه ندیدیم.
نشست ستاد بحران برای بررسی راه‌های مقابله با گرد و غبار در استان خوزستان.
این پدیده سرنوشت مفهوم خوزستانه و این استان باید خودشو با این وضعیت منطبق کنه.
و در این مجله برنامه هفتگی صدای دیگر رو از رویا کریمی مشت خواهی شنید با موضوعات متنوع از جمله انتصاب یک زن به سرپرستی دادگاه اطفال و نوجوانان.
سمتی که این خانم گرفتند در حقیقت رئیس دادسرا هستند، رئیس دادگاه نیستند، یعنی رای دهنده نیستند. بنابراین محدودیتی که برای قضاوت زنان در ایران قائل بودند متاسفانه همچنان به قوت خودش باقی است.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، نشست امنیتی مونیخ که با حضور مقام‌های عالی رتبه کشورهای مختلف جهان در آلمان برگزار می‌شود، روز یکشنبه با طرح مباحث مختلفی درباره ایران ادامه پیدا کرد. وزیران خارجه ایران و عربستان از جمله سخنرانان این نشست در روز یکشنبه بودند. بابک غفوری آذر درباره مباحث مطرح شده در این نشست گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه ایران در مرکز توجه مباحث نشست امنیتی مونیخ بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران افتتاح کننده مباحث این روز در مونیخ بود که در اظهاراتش به موارد مختلفی از جمله توافق هسته‌ای، تحولات منطقه خاورمیانه و تروریسم و افرادگرایی اشاره کرد. او بر ضرورت بهبود روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس تاکید کرد و با اشاره به سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به کشورهای عمان و کویت گفت ایران آماده گفتگو با کشورهای حوزه خلیج فارس است. او در بخش پرسش و پاسخ اظهاراتش درباره مواضع اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های دولتش علیه ایران گفت ایران به تهدید پاسخ خوبی نمی‌دهد.
ایران ریسپاند وری ول تو ریسپکت.
ایران به احترام پاسخ خیلی خوبی می‌دهد. ما به تهدید پاسخ خوبی نمی‌دهیم و همه ما را در این زمینه سال‌ها سنجیده‌اند. همه تهدیدها و اجبارهای اعمال شده بر ایران از جمله مفهوم تحریم‌های فلج کننده را به یاد دارند. ما به تحریم‌ها پاسخ خوبی نمی‌دهیم، اما به احترام متقابل واکنش خیلی خوبی نشان می‌دهیم.
وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به برنامه هسته‌ای بار دیگر گفت که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی اظهارات وزیر خارجه ایران در نشست امنیتی مونیخ را چنین تحلیل می کند.
آقای ظریف با آگاهی از اینکه مثلث واشنگتن، تل‌آویو، ریاض شکل گرفتن با یک زبان مشترک و او اینکه جمهوری اسلامی تهدیدی برای جهان هست، ایشون پا به مونیخ گذاشت و بنابر این استراتژی خودش رو در مواضعی که اتخاذ کرد این گونه بود که اولا لحن تندی که معمولا علیه ایالات متحده از تهران شاهد هستیم رو در بیانات آقای ظریف به هیچ وجه ندیدیم. ایشون گفتش که ما پاسخ احترام رو میدهیم و از سوی دیگر هم سعی کردش که ترسیم خوبی از روابط با جهان عرب و به ویژه شورای همکاری خلیج فارس رو طراحی بکنه، ناظر به سفری که اخیراً آقای روحانی به دو کشور عمان و کویت داشتش و طبیعتاً اون تهدیدهایی رو هم که اسرائیل نسبت به ایران همیشه داشته رو خواسته به گونه‌ای کمرنگ نشون بده.
ساعتی پس از صحبت‌های وزیر خارجه ایران، وزیر دفاع اسرائیل و وزیر خارجه عربستان سعودی به عنوان سخنرانان بعدی نشست مونیخ اظهارات تندی علیه ایران بیان کردند. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل ایران را متهم کرد که به دنبال بی‌ثبات کردن همه کشورهای خاورمیانه است و به گفته او هدف نهاییش تضعیف عربستان سعودی است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان هم با رد درخواستای ایران برای گفتگو تهران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان توصیف کرد. او ایران را نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه دانست که به گفته آقای الجبیر به دنبال نابودی عربستان است. حسین علیزاده اظهارات این مقام ها را نشان دهنده بی پاسخ ماندن پیام های دولت آقای روحانی برای برقراری رابطه می داند.
به ویژه در مورد عربستان باید بگم که این پاسخ ها نشان از این داشت که آنچه که آقای روحانی حامل پیام بود به شورای همکاری خلیج فارس در سفر به کشور عمان و کویت، پاسخش رو امروز آقای عادل جبیر داد. یعنی اگر از در دوستی هم آقای روحانی وارد شده بوده و پیام‌های رو برده بوده، آقای جبیر همچنان بر این طبل می نوازد که جمهوری اسلامی تهدیدی است برای منطقه، برای جهان، برای از بین بردن عربستان. تا اینجا هم ایشون پیش رفته و آنچه که از نگاه من به نظرم خطیر به نظر میرسه این که این لحن بسیار نزدیک به لحن اسرائیل هستش. یعنی ما یک زبان مشترکی رو اینک بین دو کشور اسرائیل و عربستان شاهد هستیم که هر دو با یک زبان مشترک درباره ایران صحبت میگوین. نشونی که ما پیش از این هم شاهد بودیم یک مقام عالی رتبه نظامی عربستان رسما دید از اسرائیل داشته. پس بنابراین در چنین فضایی استراتژی آقای ظریف بر این بوده که تا حتی الامکان فاصله ای بین این دو قطب ایجاد بکنن که اینها به هم نزدیکتر نشن، چون هدف همه اونها هدف قرار دادن تهران و منزوی کردن بیش از پیش تهران هست.
وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش درباره وضعیت منطقه خاورمیانه گفت مناقشه ها در عراق، سوریه، یمن و بحرین راه حل نظامی ندارند و نیازمند راه حل سیاسی هستند. او همچنین درباره تحولات سوریه گفت گروه‌های حکومت اسلامی و جبهه النصره در این کشور سلاح شیمیایی در اختیار دارند و به گفته او این مسئله نباید از چشم جهانیان مخفی بماند.
مواضع وزرای خارجه ایران و عربستان در کنفرانس امنیتی مونیخ. گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12.
آقای ظریف، شما میگویید که تحریم کارساز نیست. خوب حرف میزنید. به یاد بیاورید دو سه روز قبل رهبرتون چه چیزی درباره تحریم گفت و درباره جنگ، که ما از جنگ نمیترسیم اما از تحریم. اون روزی برای ما سخت میشود به کارساز هست که تحریم شدید شود.
آقای ظریف فرمودند تهدید به روی ایران کارساز نیست. شما رو به خدا، وقاحت نباید حدی داشته باشه؟ جناب ظریف، پس اون نرمش قهرمانانه رهبرتون چی بود؟
ملت ایران پشت سر رهبرشون و مسئولیشون هستن و این تحریمایی هم که هرچی تحریم حرف از سری میزنین، هرچی شما تحریم بکنین ایران قویتر و خودکفا میشه.
از مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی به خصوص امنیت ملی مجلس خواهش میکنیم هر چی زودتر نیروهای نظامی خودتون رو از سوریه بیرون بکشید. احتمال حمله نیروی زمینی امریکا به سوریه بسیار زیاد شده و جای شما بسیار تنگ میشه. خواهش میکنیم عاقلانه رفتار کنید و از سوریه خارج بشید. به جان جوانان ایرانی احترام قائل بشید و ارزش براشون داشته باشید.
آقای خامنه‌ای، آقای ترامپ اومده شما رو عوض کنه، موضعتون عوض کنه، یه ذره با مردم مهربون باشین. اگه نباشین به اندازه همون سال 88 که اومدن بیرون، نصفشون بیان بیرون، رژیم عوض شده، چون که آقای ترامپ پشت مردمه.
نه رهبر ما، نه ما ملت ایران با هیچ ملتی بد نیستیم. ما با همه ملت ها خوبیم، حتی آمریکا، اون اسرائیل ملتشون خوبیم. دولت هایشون مشکل دارن، اون سردمدارانشون مشکل دارن، ما با اونا مشکل داریم، با ملتشون مشکل نداریم که.
آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میفرمایند تفرقه ای نیست که احتیاج به آشتی ملی باشه. اولا میخواستم از ایشون سوال بکنم ایشون چه منصبی توی مملکت دارن که راجع به هر چیزی میان و اظهار نظر مستقیم میکنن؟ و بعد ایشون راست میگن، چون 4 برادرن همه مملکت رو قبضه کردن و تفرقه بین اونا نیست، همونطوری که آقا فاضل یک از برادراشون هم در نوار ویدیویی آقای مرتضوی در مجلس عنوان کردن که هفته یه بار خونه مادرشون جمع میشن و به رتق و فتق و امور مملکتی میپردازن و بده به سونا رو اونجا حل میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که در ماهای پایانی کار دولت 11 روز یک شنبه مجلس بار دیگر شاهد استیضاح یکی از وزیران کابینه حسن روحانی بود. در متن تقاضای استیضاح وزیر راه و شهرسازی 13 مورد دلیل این استیضاح اعلام شده بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
اولین دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه مجلس بررسی استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود که با حضور 206 نماینده آغاز شد. تقاضای استیضاح وزیر راه و شهرسازی 3 گذشته در 12 محور به مجلس اعلام وصول شده بود که بعدها یک نکته دیگر هم به آن اضافه شد. متن کامل تقاضای استیضاح توسط محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز قرائت شد. این نماینده مجلس در توضیح دلیل استیضاح از جمله به مسکن حادثه تصادف قطار در راه سمنان به تبریز و خرید هواپیمای مسافربری از شرکت‌های ایرباس و بوئینگ اشاره کرد و آن را مغایر با اقتصاد موسوم به مقاومتی خواند.
ایشان بدون ارائه کردن طرحی مشخص مسکن مهر را مزخرف قلمداد نمودند، اما سوال این است که طرح مسکن اجتماعی که البته با الگوهای زندگی قشر مستضعف جامعه تنظیم نشده چرا در حد شعار باقی ماند؟ با کدام خرید حدود 118 فروند ایرباس و خرید 108 فروند هواپیمای بوئینگ برای شرکت دولتی ایران ایر، این شرکت ورشکسته و با منابع صندوق توسعه ملی اتخاذ تصمیم شد؟
یک نماینده موافق استیضاح وزیر راه مدعی شد که یک گونی مدرک علیه وزیر راه دارد. عباس آخوندی وزیر راه در دفاع از سیاست‌های خود و رد ایرادات به او از جمله به افزایش سرمایه‌گذاری به ویژه توسط بخش خصوصی در بخش زیر نظر خود اشاره کرد و گفت:
من روزی که مسئولیت وزارتخانه رو به عهده گرفتم می‌دونستم وضعیت چگونه است. تکیه‌مو به درآمدهای نفت و به بودجه کاهش دادم. رو آوردم به سمت جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. فقط در همین 3 13,000 میلیارد تومان در زیر ساخت‌ها جلب سرمایه گذاری غیر دولتی کردم. من علی‌رغم این تنگنای مالی در این 3 از محل منابع داخلی شرکت ها و منابع بودجه 25,000 میلیارد تومان در زیر ساخت ها سرمایه گذاری کردم.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین پارلمان مقیم برلین به رادیو فردا میگوید:
در دولت‌های گذشته هم سابقه داشته که وزیر راه استیضاح می‌شده و از 7 وزیری که در طول دولت‌های پس از انقلاب استیضاحشون در مجلس رأی آورده 2 وزیر راه بودن، آقای خرم و آقای بهبهانی. البته قبلا وزرای مسکن هم استیضاح می‌شدن که الان وزارت راه و مسکن با هم دیگه ادغام شدن. یکی از دلایلی که مخالفان دولت‌ها میرن سراغ استیضاح وزرای راه این است که احساس می‌کنن استیضاح وزیر راه موفق‌تر ممکنه باشه، چرا که نمایندگان معمولاً با وزرای راه خیلی درگیری دارن و پروژه‌های راه در حوزه‌های انتخابی یکی از زمینه‌های رأی‌آوری نمایندگان هست و معمولاً برای اجرای این پروژه‌ها خیلی با وزرای راه درگیر میشن و مخالفان دولت هم معمولاً فکر می‌کنن که مثلا اگه وزیر راه استیضاح بکنن امکان بیشتر وجود داره که این استیضاح موفق باشه.
به باور آقای مهرابی هدف استیضاح کنندگان استفاده از فضای احساسی به وجود آمده پس از تصادف قطار در سمنان برای تضعیف دولت حسن روحانی بود.
نمایندگان استیضاح کننده احساس میکردن که بعد از حادثه تصادف دو قطار که موضوع مشابهش در استیضاح آقای خرم در حادثه قطار نیشابور وجود داشته، یک فضای احساسی و عاطفی به وجود اومده که میتونن با این فضا علیه دولت اقدام بکنن، ولی خب شاید حادثه پلاسکو تا حدود این فضا رو تحت تاثیر قرار داد. یکی از مهمترین دلایل مخالفان آقای آخوندی بحث خرید هوا پیماها هست که احساس میکنن که یکی از نقاط اصلی قوت دولت آقای روحانی میتونه باشه در انتخابات آینده و اگر این دستاورد رو حقیر جلوه بدن به نوعی رو رأی آقای روحانی هم تأثیر خواهد گذاشت. از سوی دیگه شخصیت سیاسی خود آقای آخوندی که عضو ستاد آقای موسوی بودن و همینطور با جناق آقای ناطق نوری هستن به نوعی طبیعتاً در این استیضاح تأثیرگذار بوده.
اما آیا استیضاح روز یکشنبه وزیر راه میتواند تأثیری بر کار دولت و یا انتخابات آینده ریاست جمهوری داشته باشد؟ احسان مهرابی:
این رأی نشون میده که به نوعی مخالفان دولت در مجلس خیلی نمیتونن برای دولت مشکلی را ایجاد بکنن و عملا آقای روحانی در حوزه های سیاسی یا درگیری با مجلس مشکلی به لحاظ جدی فعلا ندارن و در واقع مشکل اصلی ایشون نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و قوه قضاییه هستن در انتخابات آینده.
سرانجام و پس از پایان رأی‌گیری در ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت تهران 176 نماینده مخالفت خود را با استیضاح با رأی خود اعلام کردند، در حالی که رأی نمایندگان موافق با استیضاح تنها 84 نفر بود.
این صدای رادیو فرداست.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که یک روز پس از اعلام کاندیداتوری حمید بقائی معاون اجرایی رئیس جمهوری در دولت محمود احمدی نژاد، روز یکشنبه محمد حسینی سخنگوی جبهه یکتا از معرفی رستم قاسمی و حمیدرضا حاجی بابایی وزرای نفت و آموزش پرورش در دولت آقای احمدی نژاد به جبهه مردمی نیروهای انقلابی به عنوان کاندیدای جبهه یکتا خبر داد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن نخست ارزیابی او را درباره کاندیداتوری رستم قاسمی و حمیدرضا حاجی بابایی پرسیده که میشنویم. سعید برزین:
اصولگراها اصولا دنبال دو چیز هستن در شرایط فعلی، اینکه نامزد نهاییشون هم مقبولیت عمومی داشته باشه بین مردم و هم صلاحیت داشته باشه به لحاظ توان و قدرت حرفه‌ای. آقایونی که الان معرفی کردن به لحاظ تجربه کاری آدمای با تجربه هستن در سطح بالای حکومت، ولی هیچ وقت از اونها به عنوان افراد ممتاز تکنوکرات یاد نشده، یعنی برجسته هیچ وقت نبودن و از نظر جذبه و کاریزمای شخصیتی هم تا به حال جلوه خاصی نداشتن که حالا بیایم بگیم یک پایگاه اجتماعی مشخص پیدا کنند و جذبه پیدا کنند. پس در افکار عمومی آقایون قاسمی و بابایی زمینه قوی ندارند و در نهایت من فکر نمی کنم که نامزد درجه اول ریاست جمهوری محسوب بشن برای جبهه مردمی.
آقای برزین، شما گفتین که هم آقای رستم قاسمی و هم آقای حمیدرضا بابایی جذبه اجتماعی ندارن. حالا ارزیابی کلی شما از شخصیت سیاسی این دو چه هست و در صورت انتخاب نهایی شاخصه های عملگرایی اونها در چه حوزه هایی است؟
آقای قاسمی 52-53 سالشه، زمینه سپاهی داره، سالها در جنگ با عراق بوده، رئیس قرارگاه خاتم الانبیا بوده، از نظر فکری به سپاه نزدیک، چند سال در لیست تحریم‌های بین‌المللی بود، بعد وزیر نفت احمدی نژاد بود. آقای بابایی مسن‌تر حدود 57 سال داره، معارف اسلامی خونده، زمینه‌اش هم آموزش پرورشه، 5 دوره وکیل مجلس بود، تجربه کمیسیون‌های بودجه و امنیت ملی داره، به لحاظ سابقه سیاسی میانه روتر و اعتدالی تر بود سابقا، ولی بعد از اعتدالی ها جدا شد و رفت به طرف سمت دست راستی های اصولگرا.
حالا آقای برزین، مطرح شدن دو نفر از وزرای دولت محمود احمدی نژاد برای انتخابات آینده ریاست جمهوری در حالیه که یک روز پیش از این حمید بقایی معاون اجرایی آقای احمدی نژاد هم طی بیانیه اعلام کرده که به طور مستقل میخواد وارد انتخابات بشه، حضور این سه عضو کابینه آقای احمدی نژاد برای انتخابات بیانگر چه تحولات سیاسی است؟
ببینید، اصولگرها به طور کلی گرفتار اختلافات جدی داخلی هستن، نمیتونن به توافق برسن در مورد اینکه با چه سیاستی بیان جلو، تفکر بوروکراتیک بیان یا تفکر عوامگرا، خط میانه رو دنبال بکنن یا خط تندرو رو دنبال بکنن. باید در این مورد تصمیم بگیرن. حالا شکل گرفتن جبهه مردمی جدی ترین تلاشیه که برای پیدا کردن یک جواب به این مسئله صورت گرفته. جبهه مردمی ترکیبی از نیروهای تندرو و سنتیه، هم مؤتلفه حمایت کرده، هم یکتا یعنی یاران سابق احمدی نژاد الان دارن نزدیک میشن، هم احتمالاً پایداری حمایت جدی خواهد کرد و اهمیت معرفی چند نامزد توسط یکتا اینجاست که گرایش تندروی احمدی نژادی سعی داره در این ائتلاف شرکت کنه و به این جبهه نزدیک بشه.
آقای برزین، حالا از این سه عضو پیشین کابینه آقای احمدی نژاد کدوم یک شانس بیشتری برای عبور از فیلتر شورای نگهبان داره؟
در مورد رد صلاحیت شورای نگهبان واقعا اظهار نظر کردن مشکله. به نظر من تصمیم شورای نگهبان علارغم اون چی که میگن اصولا سیاسیه و مبنای صرفا قانونی و حقوقی نداره. باید دید در شرایط پیش رو مصلحت رو چطور تشخیص میده. شورای نگهبان ممکنه رد صلاحیت بکنه، ممکنه رد صلاحیت نکنه. در شرایط حاضر واقعا نمیشه اظهار نظر کرد.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
ببینن و داشتن زنان رو
میزنند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شما میتونید برنامه صدای دیگر رو از همکارم رویا کریمی مجد در انتهای همین مجله شامگاهی بشنوید. اما فعلا گزارشی بشنوید از همکارم شاهین بشیری با این موضوع که در پی تداوم شرایط نامناسب ناشی از پدیده گرد و غبار و ریزگردها در استان خوزستان که به اعتراض‌های گسترده مردم این استان انجامید، سرانجام نشست مدیریت بحران برای بررسی راه‌های مقابله با این وضعیت برگزار شد. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
در حالی که پدیده گرد و غبار مراکز آموزشی 22 شهرستان در خوزستان را به تعطیلی کشانده و ساعت کار ادارات نیز تا 12 نیمروز اعلام شده، فرماندهی انتظامی خوزستان در اطلاعیه‌ای هر گونه تجمع مقابل استانداری خوزستان را از روز شنبه 30 بهمن ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، پس از چند روز تجمع شهروندان خوزستانی در مقابل مقر استانداری در اعتراض به وضعیت ریزگردها و قطعی آب و برق، فرماندهی انتظامی خوزستان در اطلاعیه ای اعلام کرد که هر گونه راهپیمایی و تجمع بدون اخذ مجوز غیرقانونی بوده و با مسببان، متولیان و برپا کنندگان آن به عنوان ناقضان قانون برخورد خواهد شد. در پی قطع آب و برق در برخی نقاط استان خوزستان، هفته گذشته دست کم برای 4 بار گروهی از شهروندان اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. مردم این شهرها در شعارهای خود خواستار حمایت مردم سایر شهرها بودند. از روز 23 بهمن ماه بحران ریزگردها چندین بار باعث قطعی آب و برق در شهرهای استان خوزستان شده و پس از وقوع طوفان گرد و غبار در 10 شهر این استان برق، آب و اینترنت در اهواز قطع و ادارات و مدارس این شهر تعطیل شدند. در اطلاعیه فرماندهی انتظامی خوزستان مبنی بر ممنوعیت تجمع اذعان شده که فرسودگی تجهیزات آب و برق و گستردگی سیستم‌های برق رسانی در سطح استان موجبات بروز مشکلات فنی در ارائه خدمات به مردم را به وجود آورده و موجب ناراحتی روحی و روانی مردم شده است. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست در نروژ به رادیو فردا میگوید ساختار خدمات رسانی در خوزستان متناسب با وضعیت فعلی این استان و حقیقت وجود ریزگردها طراحی نشده و در نتیجه بروز این مشکلات بدون تغییر زیرساختها اجتناب ناپذیر است.
وضعیت موجود حاصل انطباق شرایط عمومی خوزستان با پدیده ریزگرد است. این پدیده سرنوشت محکوم خوزستانه و این استان باید خودشو با این وضعیت منطبق کنه. حالا مثلا این بحث قطع برق میگن خوب مشکلات فنی بوده و گرد و غبار نشسته روی دستگاه های اینا. همین انطباق همین بحث هاست دیگه، یعنی که سیستم برق خوزستان برای قبل از وضعیت ریزگرد طراحی شده. ما وارد پست نرمال ریزگردی شدیم دیگه، یعنی وضعیت جدید خوزستان. حالا بحث برق، بحث آب، بحث زیرساخت بحث فضای کالبدی شهر است. همه اینها توی خوزستان باید با یک مؤلفه جدیدی به نام بذور دائم ریزگردها از نو تعریف بشه، از نو طراحی و ساماندهی بشه. الان نمیتونه بگم همون ترانسفور برقی تو خیابون نصب باشه تو خوزستان که مثلا تو چالوس نصبه، که مثلا توی نمیدونم شیراز نصبه. ما که در خوزستان دائم دیگه گرد و غبار میاد، شما باید خودتون رو از قبل با این وضعیت منطبق میکردید، نکردید، نتیجه این میشه که به این مشکل برمیخوره. ریزگردها رو میشه قدری تعدیل کرد، قدری، یعنی مثلا به خصوص اونایی که تو منشأ ایرانه، ولی اونایی که از عراق و سوریه میاد نه، در کوتاه مدتی چون دلیلی برای امیدواری وجود نداره اصلا.
از سوی دیگر روز شنبه مدیریت بحران کشور برای بررسی آخرین وضعیت شهرهای آسیب دیده ای استان خوزستان تشکیل جلسه داد. به گزارش ایسنا در این نشست که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، وزرای دفاع، اطلاعات، نیرو، کشور، کشاورزی و رفاه به همراه معصومی ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و چند تن دیگر از جمله برخی مقام‌های استان خوزستان حضور داشتند. معصومی ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پس از این نشست ضمن اشاره به تلاش ایران برای تصویب قطعنامه‌های جهانی در خصوص مقابله با ریزگردها در مجمع عمومی سازمان ملل از برگزاری قریب الوقوع اولین نشست جهانی این سازمان در خصوص مقابله با ریزگردها در ایران خبر داد. خانم ابتکار در مورد اقدامات فوری که برای مقابله با وضعیت موجود در نشست مدیریت بحران کشور تصمیم گیری شده گفت:
طرح سریع که پیشنهاد شده، طرحایی که به تثبیت خاک میتونه خیلی سریع منتهی بشه. وزارت جهاد کشاورزی مشخصا تو این زمینه بحث مالش رو دارن. یه موضوع مالش نفتیه که تا الان خب بالاخره جواب داده.
نکته‌ای که در مورد پدیده گرد و غبار در استان‌های جنوبی کشور مطرح است، منشأ خارجی آن است. این حقیقت به معنای آن است که هر قدر تلاش داخلی برای مهار گرد و غبار صورت گیرد، باز تا هنگامی که برای منشأ خارجی که عمدتاً گرد و غبار ناشی از وضعیت اقلیمی عراق و سوریه است، تدبیری اندیشیده نشود، امکان راه حل دائمی برای آن نمیتوان متصور شد. این در حالی است که اقتصاد نفتی ایران به میزان قابل توجهی وابسته به فعالیت‌های مرتبط با این صنعت در استان خوزستان است، اما همزمان بخش‌هایی از این استان از محروم‌ترین مناطق کشور به لحاظ توزیع امکانات هستند.
نشست ستاد بحران برای بررسی راه‌های مقابله با گرد و غبار در استان خوزستان، گزارش شاهین بشیری رو می‌شنیدید. در ادامه مجله شامگاهی نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. روز یکشنبه اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از جلسه چند ساعته استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بار دیگر به او رأی اعتماد دادند. وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن رد پیشنهاد ایران برای گفتگو گفت ایران به بی‌ثباتی در خاورمیانه دامن می‌زند و خواستار نابودی عربستان است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به مواضع جدید واشنگتن گفت تهدید بر روی ایران کارساز نیست. به دلیل بارش برف سنگین، شرایط جوی نامناسب و طغیان رودخانه‌ها در برخی نقاط ایران، دست کم 25 جاده مهم در روز یکشنبه کماکان مسدود هستند. یکی از مقام‌های عالی رتبه هیئت مخالفان سوری در مذاکرات ژنو گفت که این گروه به مذاکرات ژنو که قرار است در روز پنجشنبه برگزار شود کاملا متحد است. به گفته مقامات محلی در پی سقوط بهمن در شمال پاکستان در روز یکشنبه 7 تن کشته و 4 تن مفقود شدند. به گفته یکی از مقام‌های عالی رتبه آلمان در سال گذشته بیش از 80 هزار مهاجر به کشورشان بازگردانده شدند و این تعداد در سال 2017 بیشتر خواهد شد. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه همچنان با ما بمانید. گزارش‌ها و گفتگوهای مختلف دیگری رو هم خواهید شنید. فعلا گزارشی بشنوید از آنا رایسکایا با این موضوع که در میان نگرانی‌ها از سرنوشت توافق 5+1 با ایران، وزیر خارجه روسیه ابراز اطمینان کرد آمریکا به برجام پایبند خواهد ماند. مسکو به تازگی بارها توافق با ایران را سازگار با منافع همگان خوانده و معتقد است دلیلی برای عدم موفقیت آن وجود ندارد.
وزیر خارجه روسیه ابراز اطمینان کرد آمریکا به مشارکت خود در توافق بین المللی با ایران ادامه خواهد داد. سرگی لاوروف با اشاره به نخستین دیدار خود با رکس تیلرسون همتای آمریکاییش تایید کرد که ایران در کنار سایر مسائل کلیدی بین المللی در دستور کار این دیدار بود و افزود برانیم که برجام به قوت خود باقی میماند و آمریکا مانند طرفهای دیگر این توافق از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی به پیگیری روند اجرای برجام ادامه خواهد داد. وزیر خارجه روسیه که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با خبرنگاران گفتگو میکرد اظهار داشت.
آژانس تایید میکند که ایران به تمامی تعهداتش عمل کرده و انتظار داریم که در آینده نیز عمل کند. همچنین برانیم که سایر طرفین این توافق باید به تعهدات خود پایبند باشند و تمام محدودیت‌هایی که برای همکاری اقتصادی و سایر ارتباطات با ایران چه در شورای امنیت سازمان ملل و چه به صورت یک جانبه علیه این کشور اعمال شده بود را لغو کنند.
ابراز اطمینان وزیر خارجه روسیه از ادامه پایبندی آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران در حال بیان شد که دونالد ترامپ برها برجام را بدترین معامله ممکن خوانده و مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا شنبه تصریح کرد که واشنگتن متحد است اطمینان یابد. تهران هرگز به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او به سرنوشت برجام اشاره نکرد اما گفت ایران همچنان بزرگترین حامی تروریسم است و در سایه رفع تحریم ها در قالب برجام به منابع مالی اضافی برای پیگیری رفتارهای بی‌ثبات کننده خود در منطقه دست یافته. از سوی دیگر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در واکنش به سخنان همتای فرانسویش که گفته بود پاریس احساس میکند واشنگتن مایل است توافق اتمی با ایران را ملغی کند گفت من چنین نظری نداشتم. در مقابل محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی مصاحبه با CNN توافق 5+1 با ایران را بهترین توافق ممکن هم برای ایران و هم برای آمریکا توصیف و تشریح کرد. هرچند دو کشور خواستار توافق متفاوتی بودند اما نهایتاً به توافق میانه دست پیدا کردند. الکساندر براترسکی کارشناس مسائل بین الملل میگوید مسکو شاید به اندازه تهران از تلاش واشنگتن برای تجدید نظر در توافق هسته‌ای نخوشنود است.
از دید مسکو این مسئله حل شده و توافق با ایران بهترین پاسخ به یکی از بزرگترین چالش‌ها برای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که چند سال پیش حتی با تهدید جدی جنگ همراه بود. روسیه معتقد است برنامه اتمی ایران زیر ذره‌بین آژانس است و ریشه تمایل جمهوری‌خواهان آمریکا برای برهم زدن این وضعیت در تلاش آنها برای تغییر رژیم حاکم در ایران نهفته است. رویکردی که مسکو به شدت با آن مخالف است. ضمناً مسکو همواره به خود بالیده که اصل توافق با ایران مبنی بر این که در ازای انصراف از ساخت بمب اتم حق داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای برای تهران تثبیت شود ابتکار پوتین بوده و این لاوروف است که طرح گام به گام برای لغو تدریجی تحریم‌ها علیه ایران را مطرح کرده بود. تمایل روسیه و البته اروپا و چین برای حفظ نظام برجام دلایل اقتصادی نیز دارد و البته مهمترین سوالی که در مسکو پرسیده می شود این است که در صورت لغو توافق هسته‌ای با ایران جایگزین آن چه خواهد بود؟
در روزهای گذشته دیپلمات‌های روس بارها بر ضرورت حفظ توافق هسته‌ای با ایران تأکید کردند. مقام‌های روس همچنین اعلام کردند برخلاف واشنگتن ایران را حامی تروریسم نمی‌دانند، بلکه معتقدند ایران نقش مثبت در مبارزه با تروریسم دارد. مسکو همچنین بر آن است که آزمایش‌های موشکی در ایران نقض برجام نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم در وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه وزیر دفاع اسرائیل ایران رو چالش عصری خاورمیانه توصیف کرده و نخست وزیر اسرائیل نیز گفته که دیدار اخیرش با رئیس جمهور آمریکا تاکید بر نظرات مشترک در مورد خطرات منطقه‌ای بوده. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه در سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفته که مهمترین چالشی که خاورمیانه اکنون با اون روبروست ایران، ایران و ایرانه. به گزارش رسانه‌های اسرائیل آقای لیبرمن در توصیف این دیدگاه افزوده که نخستین معضل در برابر ایران برنامه‌های اتمی، توسعه موشکی آن و رساندن جنگ‌افزارش به سراسر خاورمیانه است. شما میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاه و نظری هم در همین باره دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 20420221 1212. الان هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است. این تلفن‌ها رو می‌شنوین، دوباره به شما برمیگردیم.
ملت ایران، ملت 80 میلیونی، آنقدر نجیب و ساکت است که وقتی گروهی به نام ملت حکومت را دعوت به آشتی ملی می کند و گروه حاکم باز به نام ملت آنها را طرد می کند، نه صدایی نه حرکتی، هیچ برخوردی نمی کند. تا کی می خواهیم ساکت بمانیم؟ آقا صدایی حرکتی از ما باید بلند شه که به نام ما دارید حرف می زنید. ما خودمون می دانیم تصمیم بگیریم که چه کار بکنیم یا چه کار نکنیم.
خواستم بگم آقای خاتمی همون جور که خودشون گفتن تنها به خاطر این که موقعیت نظام در خارج و داخل در خطره پیشنهاد آشتی ملی رو دادنه و یعنی دلشون به حال ما مردم که گروگان ایشون و خامنه‌ای و این نظام بد هستیم نسوخته.
ملت ایران، ملت 80 میلیونی، آنقدر نجیب و ساکت است که وقتی گروهی به نام ملت حکومت را دعوت به آشتی ملی می کند و گروه حاکم باز به نام ملت آنها را طرد می کند، نه صدایی نه حرکتی، هیچ برخوردی نمی کند. تا کی می خواهیم ساکت بمانیم؟ آقا صدایی حرکتی از ما باید بلند شه که به نام ما دارید حرف می زنید. ما خودمون می دانیم تصمیم بگیریم که چه کار بکنیم یا چه کار نکنیم.
طرف صحبتم با آقای اجرایی و آقای قاضی صلواتیه. شما این که در دیوان عالی نشستین و حکم صادر میکنید، این همه آدم رو میگیرید و به عناوین مختلف اعدام میکنید، شما پیش خداوند نباید جوابگو باشه؟ آیا وجدان دارید؟ اصلا وجود داره وجدان شما؟ شما خودتون فکر میکنید که 1% این شخص میتونه بیگناه باشه؟
سیاست مداران مثل آقای خاتمی، مثل آقای خامنه‌ای، اینها فکر میکنن آشتی ملی با چین آشتی رو میخوان بکنن. اگه بین خودشون میخوان آشتی برقرار بکنن که با همدیگه بیان دو مرتبه آشتی بکنن، پرچم آمریکا رو آتش بزنیم، از دیوارهای سفارتخونه ها بالا برویم و هم آشتی بکنن که باز این برنامه ها رو داشته باشن، که مردم رو نیاز ندارن، یک ادعی رو دارن که این کارا رو انجام میدن.
حالا فرضاً بگیریم که این حصر خانگی رو برداشتن و اینا رو، این آدما رو آزاد کردن، حالا که چی عاید مردم میشه؟ چی به نفع ملت میشه؟ هیچی. مگه همینا نبودن که خمینی رو آوردن و پشتیبانیش کردن که باعث خاری مملکت و مردم شد؟
نظر و دیدگاه شما
بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران اعلام کرده علی‌رغم اینکه در دوره پسا برجام 11 میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده، اما از این مبلغ تنها نزدیک به 1 میلیارد دلار اون جذب شده. برای تحلیل این موضوع همکارم مهدی طاهباز با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگویی کرده که میشنویم.
این مطلب که تنها درصد بسیار کمی از سرمایه خارجی مسبب اجرایی شده امری است که قابل پیش بینی بود، چون هرچند در دوره پسا برجام امیدهای بسیاری به سرمایه گذاری خارجی برانگیخته شده بود، ولی چون زمینه اجرایی در داخل وجود نداشت، احتمال اینکه این سرمایه گذاری مستقیم مسبب خارجی محقق بشه خب کم بود، چرا که سرمایه‌گذاری‌های مسبب تنها شامل سرمایه‌گذاری‌هایی که از نظر مقررات بدون اشکال و از سوی دولت پذیرفته شده، اما ممکنه به دلایل گوناگون از سوی سرمایه‌گذاران اجرایی نشه، چون سرمایه ریسک گریزه و مادام که ریسک‌های سیاسی و داخلی ایران پا برجاست، زمینه واقعی ورود سرمایه به ایران به هر حال محدود خواهد بود.
آقای علوی، در میان صحبتاتون به ریسک گریزی سرمایه اشاره کردین، آیا اجرایی شدن برجام برای ورود سرمایه کافی نبود؟
خب تحریم‌های هسته‌ای تنها یکی از موانع جذب سرمایه مستقیم خارجی در ایران بود و بنابراین برجام تنها بخشی از مشکلات رو حل کرده و می‌کنه. آمار نشون میده که حتی پیش از تحریم‌ها هم ایران توانایی چندان زیادی برای جذب سرمایه مستقیم خارجی نداشته و حتی شاهد فرار سرمایه بوده به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس. بنابراین مشکل خارجی تنها یکی از مشکلات جذب سرمایه است و موانع و عوامل ریسک دیگری هم وجود داره، از جمله مسئله تنش‌های منطقه‌ای و همچنین مشکلات داخلی، هم از مشکلات اقتصادی و سیاسی، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و بخصوص تنش داخلی که عواملی هستند که هر کدوم به اندازه‌ای نقش دارند در اینکه سرمایه در ایران جذب نشه.
به ریسک سیاسی و تنش‌های داخلی اشاره کردین، اثر این گونه ریسک چه مقداره به نظرتون؟
اثر این ریسک بسیار زیاده. قوانین ایران بسته به اینکه کدام جناح سیاسی بر سر کار بیاد میتونه بسیار متفاوت تفسیر و اجرا بشه. تفسیر جناح اقتدار جناح به گونه ای است که عملا صدی رو برای فعالیت بنگاه‌های خارجی ایجاد خواهد کرد. حال اون که تیم دولت تفسیر معتدلانه ای داره از قانون، همچنین بنگاه‌های بین‌المللی می‌بایستی که چشم‌انداز روشنی از ایران داشته باشند در آینده‌ای بین 10 تا 20 سال که دوره بازگشت سرمایه ترقی میشه، چون این چشم‌اندازی فعلا وجود نداره و بنابراین جذب سرمایه خارجی دشواره. بیاد بیاریم که در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و بسته به اینکه چه کسی قوه مجریه رو در اختیار بگیره، تفسیر قوانین و اجرای اونها متفاوت بود خواهد بود و این البته یکی از عوامل ریسک خواهد بود.
وزیر اقتصاد ایران اعلام کرده علی‌رغم اینکه در دوره پسا برجام 11 میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده، اما از این مبلغ تنها نزدیک به 1 میلیارد دلار اون جذب شده. گفتگوی مهدی طاهباز رو در همین زمینه با احمد علوی اقتصاددان در سوئد میشنیدید. در وبسایت ما هم گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه مدیر عامل شرکت ملی نفت با اشاره به برنامه‌ریزی برای حفاری 500 حلقه چاه جدید در ایران در برنامه ششم توسعه گفته تولید نفت خام کشور به روزانه 4,700,000 بشکه خواهد رسید. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
خب به انتهای این مجله میرسیم. شما میتونید برنامه هفتگی صدای دیگر رو از همکارم رویا کریمی مج بشنوید با موضوعات متنوع از جمله انتصاب یک زن به سرپرستی دادگاه اطفال. من وحید فروستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
برای اولین بار یک زن در ایران سرپرستی یک دادسرای قضایی را بر عهده گرفت. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به فراز و فرود حضور زنان در سیستم قضایی جمهوری اسلامی. در سال 1395 که تنها چند روزی تا پایان آن باقی مانده، تنها 800 زن قاضی در ایران فعالیت می‌کنند، یعنی حدود 8% قضات کل کشور. این خبر را ماه گذشته معاون منابع انسانی قوه قضایی اعلام کرد، خبری که چندی بعد با خبر پرسر و صدای انتصاب یک زن به عنوان سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان ادامه یافت، موضوعی که برخی رسانه‌ها در ایران آن را باز شدن دری جدید برای حضور زنان در قوه قضایی تعبیر کردند. شوق و ذوق مسئولان قوه قضاییه از انتصاب زهرا خاکی به عنوان سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان در حالی مطرح شد که به گفته شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل ساکن بریتانیا، زنان پیش از انقلاب اسلامی جایگاهی به مراتب بهتر از امروز در دستگاه قضا در اختیار داشتند.
از ابتدای انقلاب قضاوت به معنای رأی دادن برای زنان در ایران ممنوع بوده، الان هم همچنان ممنوع است. در اوائل انقلاب ما دادیار زن داشتیم که سمت قضایی، حتی بازپرس زن داشتیم و بعدها یعنی زمان ریاست آقای یزدی ما دادیار دیوانالی کشور داشتیم که خانم بود، خانم میمنت چوبک، یعنی سمت خیلی بالایی در رده قضایی. منتها هیچ کدام از اینها صادر کننده حکم و رأی نبودن، زیرا که به عقیده آقایان و با تفسیری که خودشان از اسلام خودشان می نمایند قضاوت به معنای رأی دادن برای زنان ممنوع است. الان هم در بر همان پاشنه می چرخد و باز همین ممنوعیت سر جای خودش باقیه. سمتی که اخیراً این خانم گرفتند در حقیقت رئیس دادسرا هستند، رئیس دادگاه نیستند، یعنی رأی دهنده نیستند. بنابراین محدودیتی که برای قضاوت زنان در ایران قائل بودند متاسفانه همچنان به قوت خودش باقی است.
در سال 1374 با انجام اصلاحاتی در قانون ممنوعیت حضور زنان به عنوان قاضی تغییر کرد. بر اساس قانون جدید زنان توانستند بار دیگر با پایه قضایی برای تصدی پست‌های مشاورت و قاضی تحقیق در مراجع قضایی کشور حاضر شوند، اما این حضور تنها به این دو پست محدود شده و زنان حق انشای رأی ندارند. گیتی پورفازل، حقوقدان ساکن ایران، میگوید که زنان در سیستم قضایی ایران تنها سمت قاضی ایستاده را بر عهده میگیرند.
بعد از انقلاب که خانم‌ها رو از قضاوت منع کردن، ما خیلی پافشاری می‌کردیم. به همین دلیل اینها هم آمدن گفتن که نه، خانم‌ها میتونن در کادر قضایی باشن. ولی چون زن اجازه قضاوت و ولایت در قوانین اسلامی نداره، در احکام فقهی نداره، بنابراین زن‌ها میتونن در کادر قضایی باشن ولی در پست‌های قاضی ایستاده، نه قاضی نشسته. قاضی ایستاده کسانی هستن که به عنوان بازپرس، به عنوان دادستان، به عنوان سرپرست نیازی به دادن رأی نداره.
روزنامه شرق در گزارشی در روز 27 بهمن نوشت خانم خاکی از عملگراترین فعالان حوزه زنان زندانی است. قاضی ناظر بر زندان قرچک است و در سالهای مسئولیتش ارتباط زیادی با زندانیان برقرار کرده و با حضور در جلسات صلح و سازش و تأمین دیه زندانیان با کمک خیرین از اعدام زنان زیادی جلوگیری کرده است. اما آیا صرف زن بودن یک قاضی ناظر یا سرپرست دادسرا می تواند به نفع جامعه زنان یا حتی زنان در همان حوزه باشد؟ شیرین عبادی پاسخ می دهد.
ببینید، زن بودن را از این جهت مفید می بینم که نگاه منفی دولت مردان به زنان باید تغییر بشود. اما اینکه آیا این خانم می توانند در بهبود وضعیت اطفال مفید باشند یا نه، اون مسئله دیگری است. من فقط شما رو ارجاع میدم به شغلی که ایشان قبلا داشتن. دادیار ناظر زندان در زندان قرچک ورامین بودن و میدانید که زندان قرچک ورامین در حقیقت تبعیدگاه زندانیانی است که میخواهند اونها را اذیت بکنند. کوچکترین امکانات رفاهی بهداشتی در اونجا نیست و بسیار اعمال برخلاف قانون در اونجا صورت میگیره، از جمله اینکه زندانیان طبقه بندی شده نیستند، هیچ نوع امکانی ندارند و در شرایط بسیار بد در اونجا به سر میبرند. تعدادی از دوستان ما رو برای اینکه تنبیه بشوند مدتی به زندان قرچک ورامین فرستادند تا به قول خودشون قدر عافیت بدانند و در زندان این زیاد گله گذاری نکنند. خانم خاکی قبلا دادیار ناظر زندان قرچک ورامین بودند و من امیدوار بودم که اون زندان رو کمی بهتر می توانستند بکنند. حالا به هر دلیلی یا در توان ایشان نبود یا اساساً اعتقادی به این امر نداشتن، وضعیت زندان رو بهتر نکردند. امیدوارم که نحوه عملکرد و ریاست ایشان بر دادسرای ویژه اطفال بهتر از آن چه زیبا شد که در زندان قرچک ورامین شاهد بودید.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اما خبرهای منتشر شده در ایران در مورد زنان همیشه خبرهایی از جمله سپردن سرپرستی مجتمع قضایی به یک زن نیست. صبح یک شنبه رسانه ها در ایران از قول رئیس فدراسیون شطرنج نوشتند که با یک شطرنج باز زن ایرانی به دلیل بی‌حجابی در مسابقات جهانی برخورد می شود. بنابر گزارش های منتشر شده، درسا درخشانی 18 ساله ساکن اسپانیا است که بدون حجاب در مسابقات جبل الطارق شرکت کرده و علاوه بر آن چند مصاحبه بدون حجاب هم انجام داده است. درسا درخشانی علاوه بر کسب درجه استاد بزرگ بانوان در 87مین کنگره شطرنج جهان، عنوان استاد بین‌المللی شطرنج را به دست آورده است. او سابقه قهرمانی شطرنج نوجوانان آسیا در سال 2012 و کسب مقام ششمی شطرنج جوانان جهان در سال 2015 را در کارنامه خود دارد. با این همه رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی میگوید این فدراسیون به دلیل اتفاقاتی که در جبل الطارق افتاده با درسا درخشانی جدی‌ترین برخورد را می‌کند. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار ساکن آمریکا و مدیر کمپین آزادی‌های یواشکی مهمان ماست. خانم علی نژاد، چرا برخورد با درسا درخشانی اهمیت داره؟
به نظر من خبر حذف یک شطرنج باز ایرانی به دلیل موضوع حجاب انقدر اهمیت داره که موضوع شطرنج باز آمریکایی که نمیخواستن حجاب بر سر بکنن و به ایران بیان اهمیت داشت. ببینید، به این دلیل که هر دو مورد به حق انتخاب شخصی دو زن برمیگرده. در مورد اول، یک شطرنج‌باز آمریکایی میاد میگه من نمیخوام تن به یک قانون اجباری حجاب بدم و از حق شخصی استفاده میکنم و به ایران که مسابقات رو برگزار میکنه نمیام. شما آن زمان میبینید که خود جمهوری اسلامی در رسانه‌های رسمی حمله میکنه به این شطرنج‌باز 21 ساله آمریکایی و بسیاری از فعالان زن و فعالان ورزشی هم حمله میکنن به یک زن غیر ایرانی و غیر مسلمان که چرا شما حجاب سر نمیکنید تا ورزشکارای ما توانمند بشن. ولی الان میبینید که جمهوری اسلامی خودش برای ورزش اهمیتی قائل نیست و یک زن ایرانی، شطرنج‌باز ایرانی که خارج از کشور بدون حجاب بازی کرده رو نه تنها حذف کرد بلکه تهدید کرد و گفت برخورد شدید با آنها میکنیم و این خب رفتار دوگانه، ریاکارانه و رفتار ضد زن رو نشون میده در نظام فکری مسئولان ورزشی ما و به نظر من اهمیت داره که در موردش گفتگو ایجاد بشه که موضوع حجاب کوچک نیست، چون اگر کوچک بود خود جمهوری اسلامی در تمام این سالها ورزش زنان رو تحریم نمی‌کرد.
اما خانم علی نژاد، گروهی هم هستند که از این رفتار جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند و معتقدند که در هر حال جمهوری اسلامی قوانین مستقلی داره و کسانی که در زیر پرچم جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند باید به این قوانین احترام بگذارن.
در تمام کشورها ما قوانین بد داریم، یعنی قوانینی داریم که اساساً اگر اعتراضی بهش صورت نگیره هیچ تغییری رخ نخواهد داد. به عنوان مثال، ممنوعیت بورکینی که همون لباس شنای اسلامی هست در فرانسه قانون شد که زنان مسلمان حق ندارن کنار دریا لباس کاملا پوشیده اسلامی شنا بپوشن. شما اون موقع دیدید که بسیاری از زنان فمینیست، زنان فعال در سراسر جهان نه فقط فرانسه به این قانون اعتراض کردن، از جمله فعالین زن ایرانی. بنابراین این نشون میده که قوانین بد در همه کشورها هست و تا مادامی که به این قوانین بعد ما اعتراض نکنیم یا چالش نکشیم این قوانین رو یا در موردش گفتگو نکنیم و فقط با هیچ بخوایم از کنارش رد بشیم، هیچ گونه تغییری رخ نمیده.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.